أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل گفتیم که علمای اهل سنت لازم میدونن در نکاح شاهد را، اما در طلاق لازم نمیدونن، برخلاف علمای شیعه که روایات فراوانی داریم از اهل بیت علیهم السلام که هنگام طلاق شاهد لازمه نه هنگام نکاح. به روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام را هم خوندیم که دلالت داشت بر این که حضرت فرمود به صراحت شما در جایی که خداوند مهمل آورده مقید کردید و جایی را که خداوند مقید کرده رها کردید. حالا اون جایی که خداوند مهمل آورده کجاست؟ آیه شریفه و انکحوا الایاما و الصالحین من نکاحکم من امائکم، اون آیه شریفه که دستور به نکاح میده در قرآن، اون آیه مطلقه. ببینید آیه سوره نور آیه 32 هست: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. این آیه شریفه الان فرموده ایاما یعنی زنان جوان، مردان جوان، مجردها را، جمع کلمه ایم من قلب صورت گرفته در این کلمه، مثل یتاما که جمع کلمه یتیمه، لام الفیل این واژه میم است ولی در اینجا یا آمده. ایاما، ایاما مثل یتاما از مقلوبات جمع کلمه ایم و یتیم، اصلش بوده ایایم و یتایم. ایم کسی است که زوجی ندارد، شوهر ندارد یا زن ندارد. بکرن کانت او ثیبن و کذالک الرجل، رجل هم این طوریه بهش ایم میگن. ایاما همه مردان و زنانی را که بدی عدل ندارن، یعنی در واقع در خانواده ندارن، اونها ایاما میشن. انکح الایاما منکم، هیچ قیدی نیاورده، و صالحین من عبادکم، مردان صالح از بندگانتون را و امائتون را، عبیدتون و عباد و امی و امائتون را به تزویج در بیارید. انکحو دو مفعولیه، یک مفعولش در اینجا محذوفه. یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. پس اون آیه‌ای که خداوند مهمل آورده منظور آیات نکاح که ما یکیش رو خوندیم در واقع، که خداوند متعال در دستور میده نکاح کنی، یا در آیه شریفه دیگری که در سوره نساء هست آیه 3 که خداوند متعال میفرماید ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. این فنکحوا ما طاب لکم من النساء مطلق آمده، هیچ قیدی در اینجا نیامده که شاهد بیارید. اما ملاحظه بفرمایید آیه طلاق را بخوانیم. آیه طلاق، آیه شریفه اول سوره طلاق: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. آیه شریفه اول: و اتقوا الله ربکم و احصوا العده و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فلقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. این آیه یک سوره طلاقه. حالا آیه دوم رو ملاحظه بفرمایید، خداوند متعال در آیه دوم میفرماید حالا که میخواهید طلاق بدید، فطلقوهن لعدتهن، باید در عده باشد، فاذا بلغن اجلهن، وقتی که اون عدهشون تمام شد، شما یا امسکوهن بمعروف، اونها را نگه دارید پایان عده که فرا رسید، یا نگهشون دارید، او فارقوهن بمعروف، یا اونها را رها کنید با حالت عارفانه و معروف و متداول بین مردم. و اشهدو ذوی عدل منکم، و دوتا شاهد بگیرید، اون دوتا شاهد هم باید حتما عدل باشن. نگاه کنید امام موسی بن جعفر فرمود، خداوند نفرمود شاهد بگیرید، ابو حنیفه در باب نکاح گفت دو تا شاهد فاسق هم کفایت میکنه، اما در باب طلاق خداوند میفرماد دو تا شاهد بگیرید عادل هم باشه. شهد در ثلاثی مجرد یعنی شهادت داد، اما اشهد یعنی جعله شاهدا، او را شاهد قرار داد. خب الان ملاحظه فرمایید این آیه طلاق، ممکنه بگید که پس علمای اهل سنت از این آیه چه جواب میدن؟ این قید و اشهدو و یعدل منکم که آمده در بین علمای شیعه و اهل سنت، یعنی مکتب اهل بیت و مکتب اهل سنت اختلافه. اونها این اشهدو را به جمله قبلش برمیگردونن. جمله قبلش چیه؟ میگن فاذا بلغن اجلهن، وقتی که دیگه نزدیک پایان عدهشون شد، فامسکوهن، یا رجوع کنید و در واقع اونها را زن خودتون دوباره قرار بدید، او فارقوهن، یا اونها را رها کنید دیگه، بذارید عده تموم بشه اونها کاری نگیرید. پس اشهدو قید برای امسکوهن هست. چرا مدعی شدن؟ مدعی شدن که این زیل اون قید است و اقرب به اون هست، پس بنابراین در واقع برمیگرده به رجوع، یعنی فامسکوهن منظور رجوع هست و راجع به رجعت. شافعیه میگه در واقع این راجع به رجعت رجوع، مردی اگر میخواست به زنش رجوع کنه مستحب. البته این اشهدو ذوی عدل هم صیغه امر و دال بر وجوب نیست، میگن دال بر استحبابه. اما علمای امامیه فرمودن اشهدو اگرچه بعد از امسکوهن آمده، اگر واقعا بنا باشه که قرب قید قوی نباشد بر این که مثلا اشهدو مال امسکوهن نه هست، پس فارقوهن نه که نزدیکتره، باید قید برای فارقوهن نه بگیریمش، یعنی حالا که میخوای زن را رها کنید دیگه شاهد بگیرید. پس ببینید این دلیل نمیشه، این نکته ابهام داره که چرا آمدن به امسکوهن نگرفتنش با او که قید اقرب بوده، با او که قرینه اقرب بوده. پس بنابراین وقتی به مرویات از ائمه علیهم السلام مراجعه می کنیم، به طول مطلق اجماع علمای امامیه وجود داره. اجماع اینه که راجع به طلاقه، یعنی به اصل طلاق میخوره این قید. ببینید اصل طلاق آیه شریفه یک سوره طلاقه، که اونجا خداوند متعال فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این فطلقوهن لعدتهن جواب اذا طلقتم النساء، حالا که میخوای زنان را طلاق بدید اشهدو ذوی عدل منکم. و مروی ائمه علیهم السلام هم همینه. روایات فراوانی وجود داره که ما نمونه ای از این روایت را خوندیم که حضرت موسی بن جعفر این روایت در ذیل این آیه شریفه در کتاب الصافی، تفسیر الصافی فیض کاشانی آمده، در تفاسیر دیگر هم آمده و از جمله در کتابهای روایی شیعه که امام علیه السلام فرمودند در اونجا که قید اشهدو، یعنی جمله اشهدو برمیگردد به اصل جریان که در واقع طلقوهن لعدتهن نباشد. خب ببینید پس علمای اهل سنت آمدن دلیل برای این که در واقع چرا در نکاح شاهد لازمه اما در طلاق شاهد لازم نیست، چون این اشهدو را برگردوندن به اون جمله او فارقوهنه و او فا امسکوهنه، و امسکوهنه را به معنای در واقع رجوع گرفتند. در کتاب شریف کافی در ذیل همین آیه شریفه وقتی دوستان مراجعه کنن، اونجا روایات متعددی را از پیغمبر اکرم نقل کرده، از ائمه علیهم السلام نقل کرده که ائمه علیهم السلام فرمودن در واقع این جمله و اشهدو ذوی عدل به امسکوهن بر نمیگردد، بلکه بر میگردد به جمله اولی که طلقتموهن نباشه. ممکنه بگید که پس اون حدیث که اهل سنت نقل میکنن لا طلاق الا به ولی لا طلاق الا به شاهد عدل و ولی که در جلسه قبل خوندیم. اون روایت به نظر میاد با بررسی های کاملی که انجام شده در حقیقت دو روایت بوده، ولی تلفیق شده و بخشی از یک روایت فراموش شده با بخشی از روایت دیگر. در واقع این روایت پیغمبر اکرم فرمود لا نکاح الا به ولی، و باز فرمود لا نکاح لا طلاق الا به شاهده، یعنی بوده لا نکاح الا به ولی ولا طلاق الا به شاهده. بعد من کسانی که نقل این حدیث رو کردن آمدن از این حدیث در این حدیث تحریف ایجاد کردن، گفتن لا نکاح الا به ولی و شاهده، اون لا طلاق رو حذف کردن. دلیلش هم وجود روایاتی است که از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده و قطعا از پیغمبر اکرم این جمله غلطه که ما بیم نقل کنیم که عبدالله ابن عباس نقل کرده و گفته که لا نکاح الا به ولی و شاهدین، پس بوده لا نکاح الا به ولی. این یک جمله. جمله دوم چی بوده؟ لا طلاق الا به شاهدین. در مورد طلاق شاهد لازمه و در مورد نکاح شاهد دیگه لازم نیست. در کافی در ذیل آیه شریفه طلاق روایاتی رو نقل کرده و روایات مستفیضه هست. ببینید من یک روایت را از تفسیر شریف جامع تألیف آیت الله علامه حاج سید ابراهیم بروجردی که الان در دستم هست و اینجا به این تفسیر دسترسی دارم، از کافی جلد 6 صفحه 65 نقل میکنه که میگه که در ذیل آیه شریفه از زراره روایت کرده، گفت حضور حضرت باقر علیه السلام عرض کردم برای من معنای طلاق سنت و طلاق عده را بیان فرمایید. این که در میان فقها معروف طلاق عده و طلاق سنت، چون طلاق را فقها به دو قسم تقسیم میکنن، یک طلاق عده یاد میکنن و یک طلاق سنی، یا به تعبیر دیگر طلاق سنت یا طلاق عده. حضرت فرمود طلاق سنت آن است که مرد باید صبر کند تا همسرش حیض ببیند و پاکیزه شود و با او نزدیکی و در حضور دو نفر شاهد عادل او را طلاق دهد، یعنی با او نزدیکی نکند و در حضور دو نفر شاهد عادل او را طلاق دهد، پس از آن او را رها کند تا سه مرتبه حیض ببیند، یعنی در واقع عدهش تمام شد. در این صورت عده آن زن گذشته است و شوهر او مانند مردان دیگر است و ذالک خاطب من الخطاب. این ذالک خاطب من الخطاب یعنی وقتی عده تموم شد دیگه زن مثل غریبه ها حساب میشه. اگر خواسته باشه با این زن دوباره خانواده برقرار کنه باید مثل بقیه خواستگارها خواستگاری کنه و از او تقاضای ازدواج مجدد کنه. اگر بخواهد میتواند او را مجددن تزویج نماید و در زمان عده نفقه و مخارج آن زن بر عده بر عهده شوهر است، و چنانچه یکی از آنها در مدت عده بمیرد دیگری از او ارث میبره. خب این جمله در میان فقهای شیعه معروف و مشهوره که از همین ابواب طهارت تا دیات این رو تکرار میکنن، میگن المطلقه رجعیه زوجته. این جمله یک جمله فقهی است و یک عبارت فقهاست که از مجموعه روایات استیاد کردن و استخراج کردن. لذا زن در حالتی که عده رجعیه داشته باشد میگه نفقه زن مخارج زن بر عهده شوهر است، چنانچه یکی از آن دو در مدت عده بمیرد دیگری از او ارث میبره. طلاق عده آن است که باید صبر کند تا زن حیض ببیند و از حیض پاکیزه شود، سپس بدون نزدیکی کردن با او در حضور دو نفر شاهد عادل او را طلاق دهد. پس ببینید طلاق سنت این بود که مرد باید صبر کند تا همسرش حیض ببیند و پاکیزه شود و با او نزدیکی نکند، اما در در طلاق سنت ممکنه نزدیکی هم بکنه، اما در طلاق عده شرطش اینه که در واقع دوباره عبارت رو بخوانم ترجمه یه حدیث را، طلاق عده آن است که باید صبر کند تا زن حیض ببیند و از حیض پاکیزه گردد، سپس بدون نزدیکی کردن با او در حضور دو نفر شاهد عادل او را طلاق دهد، بعد از آن در مدت عده به او رجوع کند و گواهی بر رجوع بگیرد و با عیالش نزدیکی کند و با او باشد تا حیض ببیند. پس از آن که حیض دید و بدون نزدیکی پاکیزه گردید، مرتبه دوم او را در حضور دو شاهد، دو نفر شاهد عادل طلاق بدهد. بعد از آن که به او رجوع کند پیش از خارج و منقضی شدن عده، بر رجوع شاهد بگیرد. در رجوع شاهد گرفتن در فقه شیعه واجب نیست، بلکه در رجوع شاهد گرفتن مستحبه. شاهد بگیرد و با آن نزدیکی کند و با او باشد تا حیض ببیند و پاکیزه گردد و بدون نزدیکی مرتبه سوم او را در حضور دو نفر شاهد عادل طلاق دهد. ببینید، پس بنابراین علمای شیعه معتقدند یک زمانی زمانی میشه طلاق داد که یک طاهر طهر باشد، پاکیزه باشد. دو، زن را میشه زمانی طلاق داد که در طهر من غیر مواقعه باشد، یعنی مواقعه صورت نگرفته باشد. سه، در حضور دو شاهد باشد. اما اهل سنت هم زن را در حالت حیض طلاق میدن، یک، هم در حالت شرطش رو مواقعه نمیدونن که مواقعه نباشه، اگر در حال طهر طلاق دادن مواقعه باشد و نباشد فرقی نمیکنه. سه، شاهد رو در مورد طلاق لازم نمیدونن. این مطلبی است که علمای اهل سنت معتقدن. در این صورت اگر چنانچه سه بار شوهر زنش رو طلاق داد و زن دوباره در واقع باز به نکاح مرد برگشت یا به رجوع کرد مرد، در این سه طلاق دیگه اون طلاق آخر که انجام شد در این صورت بر او حرام می شود تا دیگری او را به طریق شرعی تزویج کند و پس از مدتی طلاق بدهد. طلاق سنت این است، این طلاق سنت در واقع. پس ببینید، طلاق سنت طلاقی است که بر اساس سنت پیغمبر اکرم در کتاب‌های فقهی هم این مبحث را دارن در واقع، که خود مرحوم شهیدم رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه بحث کتاب طلاق که به این در واقع کتاب‌های شرح لمعه ده جلدی مرحوم کلانتر جلد شش میشه کتاب طلاق، و در کتاب های و در این چاپی که مجمع تقریب مصر چاپ کرده دست منه صفحه 593 هست، میگه طلاق در واقع حالات گوناگونی داره و میتونه در واقع به صورت های مختلف انجام بشه. بعد مرحوم شهید اونجا طلاق را در واقع توضیح میده که میگه اگر کسی در واقع زنش را صد بار طلاق داد و در صورت سوم دیگه حرام میشه بر او، و در صورت نهم یعنی طلاق نهم حرام ابدی میشه، و تنها کسی که مخالفت کرده با این فتوا عبدالله ابن بکیره که مرحوم شهید اولم به این فتوا اشاره میکنه، از عبدالله ابن بکیر. و مرحوم شهید ثانی خیلی توضیح مفصلی آورده. بعد فرموده که عجیب اینه که این فتوای نادر را شهید در شرح لمعه اشاره کرده، با اینکه من بگم در واقع روایات متعددی بر اساس فتوای عبدالله ابن بکیر وجود داره، ولی در بین فقهای ما اجماع وجود داره، اجماع که اگر مردی زنش را نه بار طلاق داد در بعد از مرتبه نهم حرام عددی میشه، اما مرتبه سوم و مرتبه ششم و مرتبه نهم، مرتبه سوم و مرتبه ششم احتیاج به محلل داره. محلل مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه میگه طلاق سنی چه طلاقی است، و یطلق الطلاق السنی المنسوب الى السنه، یعنی این نسبت به سنته، علا کل طلاق جائز شرعن، هر طلاقی که جایز باشه شرعن، بل مراد بهی الجائز به معنی الاعم، چون جایز طلاق قبلنم دوستان شنیدن که ابغض الحلال طلاق، مبغوسترین حلال در نزد خداوند متعال حلال طلاقه. حالا طلاق گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی در واقع مکروهه، گاهی مباحه. این جوازی که اینجا میگیم، هر طلاقی که جایز باشه در مقابل طلاقی که حرام باشه، مثل طلاق در حیض، او رو میگن طلاق سنی. این طلاق سنی به معنای عامه در واقع، و طلاق سنی طلاق با این داره، طلاق رجعی داره و امثال ذالک. پس ببینید ما یک طلاق سنی داریم که در اسمشو سنی گذاشتن، یعنی جایز در واقع، برمیگرده به سنت. اون طلاقی که بر اساس سنت پیغمبر اکرمه اینه که مرد زنش رو طلاق بده در حالی که زن در طهره، منتها در طهر مواقعه نکرده و شاهدم داشته باشه. مرتبه اول طلاق داد، زن عده رو باید تمام کنه، سه تا طهر رو تمام کنه، بعد از سه تا طهر اونجا عده تمام میشه. اگر زن مرد رجوع کرد چه بهتر، رجوع نکرد. حالا اگر دوباره او رو به عقد خودش در آورد یا در عده رجوع کرد، باز دوباره او رو طلاق داد، باز همین منوال شرایط باید باشه. مرتبه سوم دیگه حرام میشه، منتها حرام ابدی نیست. پس ببینید ما یک طلاق سنی داریم در مقابل طلاق سنی به طور کلی، طلاق بدعی داریم در واقع، نه طلاق عدی. طلاق عدی یکی از اقسام طلاق سنی هست. طلاق سنی میتونه طلاق باین باشه، مثل طلاق سوم، مثل طلاق ششم، مثل طلاق نهم. اینا طلاق باین هستن، اما طلاق سنی یعنی از سنت پیغمبر برخواسته. اما طلاق رجعی، طلاق اوله، طلاق دومه، طلاق در واقع اون باز مرتبه دوم، اول و دومه. این شرایط رو اسمشو میذارن طلاق العده، و هو ان یطلق علی الشرایط ثم یرجع فی العده و یتعو ثم یطلق فی طهر آخر و اطلاق العدی علیه من حیث الرجوع فیه فی العده. چرا به این گونه طلاق میگن عدی؟ چون در عده رجوع میتونه بکنه. پس طلاق بر دو قسمه، یک طلاق بدعی داریم، یک طلاق سنی داریم. طلاق بدعی اونیست که حرام باشد وضعاً و شرعاً و تکلیفاً. تکلیفاً حرام است و وضعاً باطل است، مثل طلاق در حیض به نظر علمای امامیه. و طلاق نقطه مقابلش طلاق سنی است، یعنی هر طلاقی که شاهد شارع مقدس او رو تأیید کرده. و اشهدو ذوی عدلن هم که در قرآن آمده راجب طلاق برمیگرده. ببینید عبدالله ابن بکیر یک روایتی را در واقع، خب ما روایات دیگه‌ای هم در تفسیر در همون کتاب کافی نقل شده. مثلا صفوان میگه رو گفت مردی از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، من همسر خود را در یک مجلس سه نوبت طلاق دادم، آیا او بر من حرام است؟ فرمود خیر. آنگاه آیه فوق را تلاوت کرد و فرمود هر طلاقی که مخالف قرآن و سنت پیغمبر اکرم باشد صحیح نیست و باید به سوی کتاب و سنت برگردد. پس ببینید اون عرض خدمت شریف با سعادت شما که طلاق سوم حرمت آوره و احتیاج به محلل داره، طلاق دوم و طلاق اول اینطوری نیست. مهمترین فرقی که دیگه بین در واقع اون طلاق شیعی و اهل سنت هست همین بود که عرض کردیم سنی ها سه طلاق رو در یک جلسه جایز میدونن و قید اشهدو رو هم به طلاق نمیزنن، بلکه به عده میزنن، به رجوع میزنن. در واقع مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اون روایتی رو از عبدالله ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر میگه اگر نه طلاقم بشه محرم ابدی نمیشه، در واقع در متن شرح لمعه نقل کرده، ولی میگه این روایت از عبدالله ابن بکیر استراب داره، چون یک بار خودش از امام صادق نقل میکنه، یک بار از زراره نقل میکنه و بار سومم او را به در واقع راوی دیگری نسبت میده. ببینید روایتی را که یک بار عبدالله ابن بکیر به زراره نسبت داده، یک بار از امام صادق نقل کرده، یک بارم مدعی شده که رأی خودم هست. این چنین روایتی استراب داره و ما به این روایت نمیتونیم اخذ کنیم. پس بنابراین طلاق اگر مرتبه سوم باشه احتیاج به محلل داره، مرتبه ششم باشه احتیاج به محلل داره، مرتبه دوم طلاق بائنیست که حرمت ابدی میاره. اون روایت اینه در واقع. ببینید مرحوم شهید اول در شرح لمعه فرموده: و قد قال بعض الاصحاب و هو عبدالله ابن بکیر ان هذا الطلاق لا يحتاج الى المحلل الى محلل بعد الثلاث بل استيفاء العده الثالثه يهدم التحريم. این طلاق احتیاج به محلل نداره در واقع. فقد قال بعض الاصحاب و هو عبدالله ابن بکیر این طلاق احتیاج به محلل نداره، بلکه همین که عده تموم شد اون تحریم تمام می شود. استنادن الى روایت اسندها الى زراره قال سمعت ابا جعفر یقول. حالا نگاه کنید این عبدالله ابن بکیر آیا معتقده که احتیاج به محلل نداره یا عبدالله ابن بکیر معتقده که در نهمی حرام می شود؟ این عبارت قبلش که شهید نقل میکنه اینه، میگه و هذه اعنی المطلقه للعده تحرم فی التاسعه ابدا، در نهمی حرام ابدی میشه در واقع. و ما عداه از اقسام طلاق صحیح که در واقع تحرم المطلقه فی کل ثالثه، در هر سومی حرام میشه، که بعد باید بله باید در واقع او رو رها کنه تا بره با یک اجنبی ازدواج کنه و وقتی اجنبی او رو طلاق داد دوباره میتونه برگرده. اما ظاهرا عبدالله ابن بکیر میگه دیگه اصلا احتیاج به محلل هم نداره، نه تنها حرام ابدی نمیشه بلکه احتیاج به محلل هم نداره بعد از هر سه طلاقی. و همین که استیفاء عده سوم شد باز اون تحریم تمام میشه و دوباره میتونه شوهر او رو به عقد جدید در واقع به عقد خودش در بیاره. استنادن الى روایت اسندها الى ضراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام الطلاق الذي يحبه الله تعالی، طلاقی که خداوند او رو دوست داره، و الذي يطلق الفقیه، طلاقی که فقیه در واقع اون طلاق را اجرا میکنه، و هو العدل، فقیه عادل بین المرأة و الرجل. خب حالا اون طلاق خدا دوست داره فقیه انجام میده و فقیه هم مرد عدلی است، ان یطلقها فی استقبال طهر، یعنی او را طلاق بدهد زن را در حالی که زن در مقدمه طهره، یعنی تو در زمان طهره در واقع. بشها طلقوهن لعدتهن، در مغنی ابن هشام می نویسه لام به معنای توقیت هم میاد، ولذا در همین کنز العرفان فرموده لام به معنای توقیته، در کشاف تمام تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی اینا تصریح کردن. فخر رازی طلقوهن لعدتهن یعنی وقت عدتهن، در طهر باشن و مراد از عده هم در اونجا یعنی طهره. الطلاق الذي يحبه الله ان يطلقها في استقبال الطهر به شهادت شاهدین، دو تا شاهد باشه، به ارادت من القلب، خودش هم اراده قلبی داشته باشه. ثم يتركها، رها کند او را تا بگذرد سقور. سقور یعنی چه؟ فاذا رأت قور، چون هم ممکنه حیض باشه هم ممکنه طهر باشه. حالا اجازه بدید خودش تذکر میده. و رجل بله حتی تمضی ثلاثه قرو، فاذا رأت الدم، وقتی که خون را دید در اولین قطره از حیض سوم، و هو آخر القور، که آخر القور باشه در واقع، لان الاقرا یل اطهار، چون قور در اینجا به معنای طهره، همینقدر که طهر سوم که حیض بعدیش آمد در واقع اون زن از مرد جدا میشه در واقع. لان الاقرا یل اطهار، فقط بانت منه، زن از مرد جدا شده، و هی املک به نفسها، زن مالکتر به خودشه، فان شاءت تزوجته و حلت له، اگر خواست ازدواج میکنه با همون مرد و حلال برای او. فان فعل هذا بها مئة مره، اگر صد بارم انجام بده. ببینید عبدالله ابن بکیر نقل میکنه، میگه صد بارم انجام بده هدم ما قبله، ما قبلش منهدم میکنه و حلت بلا زوجین، احتیاج به محلل نداره. ولی تمام علمای حتی اهل سنت هم گفتن احتیاج به محلل داره، چون این نص قرآنه من بعد ان تنکح زوجن آخر در واقع. بعد مرحوم شهید میگه این قول عبدالله ابن بکیره، چون وقتی از عبدالله ابن بکیر سوال شد که اینو از کجا داری، گفت هذا مما رزق الله من الرعی، ولی در این حال سندش صحیح السنده. و شیخ طوسی هم گفته که اصابه اجماع دارن بر تصحیح اون چه که صحیح می باشد از عبدالله ابن بکیر، و اقرار دارن نسبت به عبدالله ابن بکیر به فقه و فقه. البته شهید میگه اگرچه این روایت به نظر مرحوم شهید صحیح است، به نظر مرحوم شیخ طوسی صحیح السنده و شیخ او را از اصحاب اجماع هم دونسته، بلکه ما درش نظر داریم چون عبدالله ابن بکیر فتحی مذهبه، و اگر واقعا این مطلب را روایت میکرد نباید او را رأی خودش قرار میداد. وقتی ازش سوال شد گفت هذا مما رزق الله من الرعی، و مع ذلك فقد اختلف سند الروایه، سند روایت هم اضطراب داره. اینجا من وقت نیست و الا مبنای شهید ثانی و شیخ طوسی رو توضیح میدادم که این بزرگواران معتقدن اگر یک روایت را یک بار راوی از امام نقل کنه، یک بار از یک نفر دیگر و او از امام نقل کنه، اضطراب پدید میاد. و مع ذلك فقد اختلف سند الروایت عنه، یعنی از عبدالله ابن بکیر، فتارتن اسندها الى رفاعه، یک بار به رفاعه نسبت داده و اخرا به زراره، و مع ذلك نسبه و الى نفسه، به خودش هم نسبت داده. والعجب من الشیخ، از شیخ طوسی هم ما تعجب داریم با دعوای اجماع مذکور، یعنی میگه اجماع دارن بر این که عبدالله ابن بکیر همچی آدم بزرگیه. انه قال، باز شیخ طوسی این روایت را رد کرده، گفته این از شواذ روایات است. ان اسناده الى زراره وقع نصرتا لمذهبه الذي افتابه، این که به زراره نسبت داده به خاطر اینکه مذهب خودش را تأیید کنه که فتوا داده در واقع. لما راى ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، بعدم شیخ طوسی بعد از این که گفته درسته که جز اصحاب اجماعه، ولی در این حال قد وقع منهم من العدول ان اعتقاد مذهب الحق الى الفتحیه، این عبدالله ابن بکیر رفته فتحی شده، ما هو معروف، و غلط در این که امام را رها کنه و پنج شش امامی و بعدم عبدالله ابن افتح را پیروی کنه، اعظم من الغلط فی اسناد فتیه، ای بالاتر است از این که یک فتوایی را نسبت بده که یعتقد صحته لشبهت دخلت علیه الى بعض الاصحاب. پس ببینید بل اصح احتیاجه علیه، یعنی الى المحلل للاخبار صحیحه، باید هر ستلاقی که انجام شد حتما مرتبه بعد از مرتبه سوم محلل باشه، بعد از مرتبه ششم محلل باشه، البته در مرحله نهم حرام ابدی میشه. دلیلش هم در واقع روایات صحیحی است که برش دلالت میکنه، عموم قرآن برش دلالت میکنه، بلکه اصلا اجماع اصحاب الامامیه برش دلالت میکنه. و عبارت شهید اینجا اینطوریه، میفرماید ولی اصح احتیاج طلاق سوم به محلل للاخبار صحیحه الدال علی و عموم القرآن الكریم، بل لا یکاد یتحقق فی ذلک خلاف، هیچ کسی مخالفت نکرده، لانه لم یذهب الى القول الاول احد من الاصحاب الا ما ذکره جماعتون، قول در واقع هیچ کس مخالف این قول نیست و عبدالله ابن بکیر از اصحاب الامامیه نیست. و نسبت المصنف، اگر شهید اول گفته که در اونجا تعبیر شهید اول این بود فقد قال بعض الاصحاب، مصنف که اصحاب ناگفته اصحاب گفته، التفاتن منه الى انه من الشیعه فی الجمله، فی الجمله از شیعه بوده بلکه از فقهای شیعه بوده، علاما نقلناه عن الشیخ و ان لم یکن امامی دوازده امامی، ولقد کان ترک و حکایت قولهی فی هذا المختصر اولا. پس ببینید دوستان عزیز، من در این جلسه اگرچه طولانی ترم شد، می‌خواستم این مطلب را بگم. روایات در واقع طلاق را در میان اهل سنت با روایات طلاق در میان شیعه با هم مقایسه کنیم. اونها اصلا جریان شاهد را مطرح نمی کنن. مالان در روایت عبدالله ابن بکیر که حتی این گونه روایات را رد کردن، تصریح داشت که باید حتما به شهادت شاهدین باشه. و مثل این روایت ده ها روایت دیگر وجود داره که باید حتما شاهد وجود داشته باشه. اما به مناسبت این روایتی رو که از عبدالله ابن بکیر خوندیم، یک نکته هم اضافه توضیح دادم و اون این که آیا زن در مرتبه سوم حلا حرام میشه؟ گفتیم اجماع فقهای امامیه وجود داره که در مرتبه سوم حرام میشه و احتیاج به محلل داره. باز احتیاج به محلل هم اجماعیه. در مرتبه ششم حرام میشه و احتیاج به محلل داره. در مرتبه نهم حرام ابدی میشه. البته یه قولم هست از عبدالله ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر معتقده که اصلا ما جریان محلل را قبول نداریم. این یک. دو، جریان حرمت ابدی را در طلاق نهم هم قبول نداریم. صد بارم اگر زنش را طلاق بده محلل نیازی نیست. همین با همین که عده مرتبه سوم تمام شد، باز دوباره میتونه به اون زن با عقد جدید برگرده. در طلاق اول و دوم میتونه با در واقع رجوع برگرده، اما در طلاق سوم، در طلاق ششم، در طلاق نهم و به قول عبدالله ابن بکیر و دوازدهم و بالاتر باید با عقد جدید باشه. پس ببینید مستند علمای اهل سنت در باب این مطلب که شاهد در طلاق لازم نیست، حدیثی است که نقل کردن لا نکاح الا به ولی و شاهدین، که گفتیم در اصل دو تا حدیث بوده، لا نکاح الا به ولی و لا طلاق الا به شاهدین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.